بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. احضار مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در بخش دوم از سوره مبارکه اعلا می باشد. دیشب عنایت فرمودید که خدمت عزیزان بازگو شد، خداوند سبحان پیامبر خویش را دعوت به تسبیح فرمود در ابتدا این سوره شریفه. تنزیه خداوند سبحان، تنزیه رب العلا به سوره اول بود. اونگاه در ادامه بحث خدمت عزیزان گفتیم که علت این تسبیح و تنزیه رو حضرت باری تعالی مطرح می فرماید: الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خداوند منزه است چه در خلق، چه در استمرار آفرینش، چه در هدایت مجموعه وجود و هستی. آفرینشی که در نهایت تسبیح و اعتدال است. تعبیری دارند حکما که تعبیر بسیار زیباییست: لیس فل امکان ابدع من ماکان. در امکان و در آفرینش و در وجود هیچ چیزی از صورتی که الان هست زیباتر امکان ندارد، هیچ موجودی. خداوند سبحان احسن کل شیء خلقه ثم هدا. هر موجودی را و هر مخلوقی را در زیباترین، در جالبترین و در معتدلترین صورت خویش آفریده است. چه جماد را، چه نبات را، چه حیوان را و چه آدمی و انسان را. قدر فهدا، قد خلق فسوا. اونگاه والذی قدر فهدا. در تمام اعتدال ها و ظرفیت هایی که به موجودات داده است، توانایی هایی که به موجودات بخشیده است، موحدت الهیست. در کمال نخستین و کمال اول، اونگاه راه بهره برداری و استفاده و تجلی این ظرفیت رو نیز در ذات موجودات قرار داده است. قدر فهدا، تقدیر نموده است، اونگاه هدایت کرده است. کل میسر لما خلق له، همه رو در مسیری که میتوانند و باید و شاید قرار بگیرند مقرر فرموده است. اشاره کردیم که اینجا نعمت هدایت تکوینی به هدایت طبیعی عالم رو ابتداعا خداوند مطرح فرمود. اونگاه سنقرئک فلا تنسا اشاره بود به هدایت تشریعی. شما آدمیان رو تفضل بیشتری داد، تاج کرمنایی بر فرق شما آدمیان نهاد. به انسانها رو مشرف فرمود به هدایت تشریعی با روح و با حقیقت وحی و آموزش الهی انسانها رو آشنا کرد. سلسله رسولان الهی رو در اینجا خداوند مخاطب قرار داد. اون گل سرسبد وحی الهی رو خداوند مخاطب فرمود: سنقرئک فلا تنسا، که دیشب توضیح دادم تکرار نمی کنم. یا رسول الله هیچ نگران نباشی، این بار رسالت سنگین بر دوش شماست 23 سال، اما آن و آن و لحظه به لحظه شما مستمد من مدد الهی هستید. دست لطف حق همیشه بر قلب مبارک توست ای امین وحی، و لحظه خدای تو را تنها نمی گذارد و وا نمی گذارد. سنورو که ما لایزال بر قلب تو و وجود تو اقرار میکنیم وحی را و هیچ نسیان و فراموشی و خللی و کاستی در این جهت در کار تو نخواهد بود. الا ماشاءالله رو هم گفتیم این توسعه مشیت الهی است. انه یعلم الجهر و ما یخفا، خداوند همه نهان و عیان رو میداند و هیچ مشکلی در این باب نیست. ابتداء سخن امشب و نیسرک لیسرا، و پیغمبر بدان ما آسان می کنیم برای تو راه آسان دا. به سهولت این مسیری را که می خواهی بروی در پیش پای تو می گذاریم. اینجا نکته ای رو خداوند مطرح می کند در ادامه بحث که هنوز استمرار و ادامه بحث دیشب است. و نیسرک لیسرا، کلمه یسرا و نیسر از ماده تیسیر و تیسیر از ماده یسر، یسر به معنای تسهیل، تیسیر، تسهیل و سهولت. ما سهل میکنیم برای تو الیسرا، کلمه لیسرایی که در اینجا دارد یسرا به اصطلاح مؤنث ایسر است. ایسر افعل مؤنث اون میشود یسرا فعلا. خود کلمه یسرا صفته، یعنی آسان. صفت چی آسان؟ چه چیز آسان؟ صفتی است که موصوف اون حذف شده در اینجا، یعنی سن و یسر رو کرد طریقتا یسرا، سن و یسر رو کرد لکه، سن و یسر رو لکه طریقتا یسرا. ما یه راه آسانی را، یه راهی را که سهولت در اون باشد پیش پای تو و امت تو میگذاریم یا رسول الله، که الان توضیح میدم خدمت عزیزان. خب در اینجا خداوند این وعده و بشارت رو نیز به پیغمبر میدهد که یا رسول الله، اولا ما دل و جان و قلب تو رو با وحی آن به آن ترضیه میکنیم، بدان که ما یسر در امر تو و در مسیر تو قرار میدهیم. من قبل از اینکه معنای آیه رو بگم این افتخار رو بازگو کنم برای پیغمبر مکرم اسلام. ببینید هنگامی که موسی کریم رسالت اون پیدا میکند که به سوی ذهب الی فرعون انه تقا، به سوی فرعون حرکت کند، موسی میداند که این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است، نمیشه دست خالی رفت. لذا دستش بلند میکند، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، تا ادامه سخن. پروردگار من میخواهم به سوی کار بزرگی بروم، و کار بزرگ چه میخواهد؟ حوصله بزرگ میخواهد. مرد نباید که تنگ حوصله باشد. از تو میخواهم که این سینه من بشکافی و بزرگش کنی، به چنان برسانی، به آنجا برسانی که تحمل این مسائل داشته باشه. و از تو میخواهم که یسر لی امری، این کار سنگین، کارهای بزرگ، به کارهای بزرگ همتهای بزرگ و بلند میخواهد. به این کار تا در ذهن فاعل و کننده یا اون کوچیک نیاد، قابل انجام دادن نباشه، از بزرگی کار به ترس عقب نشینی میکند. خدا این کار رو تو خودت به فضل و کرمت اسبابش فراهم کن، برای من آسان کن که من بتوانم به سهولت پادر این وادی بگذم، نترسم از شوکت و هیبت فرعون، برم مقابلش بیستم، گریبانش بگم تو چیکار کردی، کی هستی تو، چه هستی تو، با همین اسام یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، زبان هم باز کن که بتوانم با شمشیر بیان سخن بگویم و و و. تمام خواسته ها مطرح شد. بعد یک کلمه خطاب رسید، ولقد اوتیت سؤلک یا موسی، تمام خواسته هات را ما دادیم، این رسیدش برو بگیر، تمام خواسته ها رسید و می توانی کامل دریافت کنی اینها. موسی به عجز و لابه و تقاضا از خداوند سبحان می خواد، خدا بهش می ده. در مفاضلات انبیا و در تفاوت پیامبران الهی از مواردی که وجود داره همینه. نبی مکرم این در یتیم هاشمی قرشی ابتهی مکی مدنی چیزی نگفته است. خطاب رسید، علم نشرح لک صدرک. قبل از اینکه دستش بلند کند خدا فرمود پیغمبر، ما سینه تو را شرحش داد، ما سینه تو را باز کرد، میدانیم کار چه کار بزرگی در پیش داری، یک کاری داری که تا ابدیت با بشریت حرف داری برای گفتن، لذا علم نشرح لک صدرک. اونجا اشاره فرمود نکته اول موسی را. چیزی که دوم موسی میخواست یه سرلی امری، پیغمبر هیچی نگفته، از خطاب رسید و نویسر رو که للیسر، پیغمبر ما کارتم آسان میکنیم. بدون این که وجود مقدس نبی مکرم اسلام گفته باشد به ظاهر مانند موسی، خداوند سبحان این وعده رو میدهد که کار سنگین و عظیم رسالتی را که از زرمداران به زورمداران جزئی از اون نمیاد، بدون هیچ اون شوکت ها، بدون اون قدرت های پوشالی ظاهری و بدون اون تمکن و امکانات، این کار سنگین از پیغمبر بیاد که این رسول خدا، این تنها یتیم مبارک مکه، کارش به اونجا برسد که سرش بگذارد بر خاک بعد از 23 سال گستاب لبون مرد فرانسوی بنویسد در تاریخ تمدن اسلام که پیامبر مسلمانان مرد و حال اینکه 10 میلیون پیرو در سراسر جهان داشت. نه سایت دارد، نه ماهواره دارد، نه اینترنت دارد، نه شبکه های پیام رسانی و اطلاع رسانی دارد، نه هیچ کدوم از اینها را. در اون شرایط محدود زمان با اون خصوصیت کارش به اونجا می کشد که کاری می کند کارستان پیغمبر مکرم اسلام. هیچی نکرده است جز او. الایو من هازا. این نبی مکرم تسهیل در کار داره. خداوند نویسر و کمل یسرا. کار پیغمبر رو توفیق به پیغمبر می کند. ببینید عزیزان، برای که معنا در ذهنتون بهتر باشد، گاه در کارها اون چه در کار مهمه شما میگید گاهی خدا اللهم ارزقنا توفیق طاعت، خدا ما توفیق در این کار بده. طاعت چه اساسا توفیق یعنی چی؟ موفقیت هم که شما میگویید، توفیق هم که میخواهید وفق شدن امور با شماست، هماهنگ شدن، اون مچین شدن کارها با شماست، این میشه توفیق. این دست خداست. اینی که عوامل درونی و عوامل برونی، منابع درونی و منابع برونی در هر پروژه‌ای کاملا هماهنگ باشد و عمل کند، این نظر باری تعالی است. این تأثیر، این توفیق و این رو باید خدا بده. ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. توفیق به دست اوست. گاه شما خودتون رو میکشید، میزنید، میبندید، میبینید به خاطر یه مسئله جزئی کار مهم و کلی میماند و انجام نمیشه. توفیق نیامده است، یعنی اسباب لازم در این کار فراهم نشده. خداوند وعده میده به پیغمبر، بشارت میده که ما اسباب کارت رو پیغمبر فراهم میکنیم. از اسباب کاری پیغمبر شیوه تبلیغ پیغمبر است، زبان پیغمبر، فعل پیغمبر، عمل کرد رسول خدا چیزی است که دلها رو میکشد. و به ما رحمت من الله لنت لهم. امت و جماعت رو دور خودش به یک نگاه پیغمبر جذب میکنه، تسهیل میکند کار پیغمبر را. گفتار او، سخن او، کلام او و عمل او، اینها تمام در این وادی میافزاید. و دیگر اون که اون شریعت و طریقه که اینجا از کلمه طریقه محذوف داریم، اون طریقه و شریعتی که پیغمبر امت رو به اون دعوت میکند، شریعت دشواری نیست. خداوند آسانش کرده است، خداوند آسانش کرده است. بارها میبینید پیغمبر فرمود بعثتو على شریعت سهلت سمحه. من در یه شریعتی مبعوث شدم که در ذات این شریعت دشواری و بار سنگین رو دوش مردم گذاردن نیست. در همین سو در بحث سوره مبارکه مؤمنون خدمت عزیزان عرض کردم لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو توضیح دادم که خداوند همیشه کمتر از توان بار بر دوش ما میگذارد. ما تابی داریم و توانی داریم. تاب لبالب، توان 80-90، هنوز مونده تا 100. خداوند هیچگاه به تاب ما در اسلام تکلیف نکرده، به توان ما تکلیف کرده است. ما را از تاب ننداخته خداوند، ما را به توان آورده است. اسپاری تاب و این بسیار مهم است. این ذات شریعت اسلام است. شریعت سهله سمحه. یا فرمود بایستو علل حنیفیت سمحه. من بر یه آیین حنیف و راستگرای بسیار با سماحت و با سهولت مبعوث شدم. در این شریعت خداوند سبحان از تکلیف خودش عقب نشینی میکند به نفع شما مسلمانان. وقتی که شما دستون به سرتون میگیرید آخ سرم نمیتوانم، حالم خوش نیست، اسلام میگه ما رفتیم روزه بی روزه اشکالی ندارم، حالش ندارم، نمیتوانم، قوت نیست، این زانو کمک نمیکند بیستم، میگه خب بنشین، نمیتوانم بنشم، خب بخواب. یک شریعت به نفع شما عقب نشینی میکند. این سهولت شریعت است. نگفت بمیرو بدم. در شرع مقدس اسلام و در شریعتی که پیغمبر برای در شریعت به ارمغان آورد، شریعت انسانی کامله. تمام امتیازات برای پیروانش در نظر گرفته شده است. لذا شریعت است با سهولت و با سماحت و گذشت. در این شریعت اون جمود و اون سختگیری و اون مسائل وجود ندارد. لذا فرمود خداوند سبحان یک کلمه گفت که تمام اینها رو بگوید و نیسر و کل لیسر. در خود این تعبیر هم لطافت باز. در اینجا از باری تعالی این که نویسر و کلل یسرا رو به صیغه جمع می فرماید. نویسر و ما، وقتی که خداوند در قرآن می خواهد چیز عظیمی رو بگهد یا به یک کس عظیمی توجه کند، نوعا با خطاب عظیم سخن می گوید. انا اعطینا کل کوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر را. این در عین این که بزرگی و عظمت حق رو می رساند، بزرگی اون کسی هم که گرفته عطا رو می رسانه. در اینجا فرمود و نویسر و کلل یسرا، عظمت پیغمبر را هم میرساند که خدا باش اینطور صحبت میکند و به این شیوه سخن میگوید با این نبی رحمت. خوب حال پیغمبر حبیب ما، تسبیح منبع عظیمی است از نیرو و توان. بهت گفتیم هدایت تکوینی وجود و خلقت رو بهت آشنا کردیم. هدایت تشریعی و آفرینش هم گفتیم آن به آن دلت با وحی آشناست و هیچ مشکلی نداری. دستت رو هم گرفتیم، راه دقیق و درست حسابی هم پیش پات گذاشتیم. پس دیگه منتظر نشو، فذکر. پس پیغمبر کار خودت به شدت شروع کن به ادامه بده. فذکر ان نفعت، ان نفعت الذکر، ذکر کن، تذکر بده پیغمبر، یادآور باش امت را که اگر ذکر، اگر نفت کند این ذکر. اینجا نیاز به توضیح است. اولا فرمود فذکر، توجه دارید از خصوصیات و از سمتهایی که پیغمبر دارد. میتوان گفت پیغمبر دو تا سمت اصلی دارند. پیغمبر مذکرند و معلمند، یعنی رسول خدا چیزها که ما نمیدانیم به ما یاد میدهد و رسول خدا چیزهایی که ما میدانیم اما متاسفانه خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، گوهر خود را پیدا کن، کمالی نست و بس، فراموشش کردیم از کف رفته. پیغمبر میاد ما را متذکر میکنه به اون چیزها و سرماهایی که داریم و علت تأسف ازش پلوم کرده استفاده نمی کنیم. لذا پیغمبر معلم است و مذکر است. گاه یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میشه معلم. البته ما کلمه معلم رو به پیغمبر نداریم، یعنی در متون اسلامی بنده جستم کاویدم یه جمله ای داریم که این گاهی روز معلم که میشه برای معلم ها پشت کادو می نویسند انما بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم. بنده حدیث رو سندش پیدا نکردم تا الان، اگر کسی بیاد جایزه ام بهش میدم که من بگردین و برو برمان نوشتن این رو، اما ما سندش پیدا نکردیم. ظاهرا سندش پشت کادوی روز معلمه دیگه، سند بالاتر از این نداره مثلا، این خیلی روشن نیست. اما کلمه مذکر به پیغمبر در قرآن انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، کلمه مذکر یعنی اسم فاعلش به پیغمبر گفته شده اما اسم فاعل از ماده تعلیم گفته نشده. این خودش نکته ایست که به هر حال گویا بیشتر پیغمبر تذکر میدهد، چما این که قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا ذکر. ما و شما بیشتر عزیزان نیاز و حاجت به تذکر داریم، باید بیشتر ما را تذکر بدن تا به خود بیاییم. ما خیلی چیزها داریم، خدا در فطرت ما خیلی مصارف نهاده است، خدا در جان، در اندیشه شما، در عقول شما خیلی سرمایه گذاری کرده. انبیاء الهی به تعبیر پسر ابی طالب صلوات الله و سلام علیه اومدن چکار کنن؟ اومدن یثیر لهم دفائن العقول، خطبه اول نهج البلاغه، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، تا اونجا که یثیر لهم دفائن العقول. انبیا اومدن این دفینه ها و گنجینه هایی که اسمش انسانه، اومدن این ذخایر و این گنجینه ها رو در زمین شکوفا کنن. این کار انبیاست، یعنی کارشون تذکره. پیامبران الهی مذکرن، ما رو به خودمون میارن که ما کجاییم، شما کجای کاری، باید کجا باشید که یک بلند نظر شاه باز صدر نشین نشین، ولی تو نه این کنج و مهنت آباد است، فراز کنگره عرش میدنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. انبیاء الهی اومدن بیشتر مذکر ما باشند و ما رو تذکر بدن به اون فطرت سلیمی که خداوند سبحان در جان و وجود ما نهاده است و قرار داده است. فرمود فذکر، پیغمبر تذکرتون رو شروع کنید، مستمر ادامه بدید، مدام بر امت تذکرتون رو داشته باشید. ان نفعت الذکر، اینجا یه مقداری ذهن اگر ذکر نافع باشد تذکر بدید، یعنی آیا این یه پیش شرطه؟ اگر ذکر نفع میکنه بگو پیغمبر و الا نگو. آیا همچین چیزی استفاده میشه از آیه شریفه؟ مفسرین اینجا بحث دارن. به ذهن میآید که خب شاید این ان شرطیه در خیلی از موارد در قرآن داریم که مفهوم نداره، یعنی ان شرطیه اینطور نیست که اگر شرط مفقود شد مشروط مفقود باشد، اگر منفعت نشد پس نگو پیغمبر، نه چون پیغمبر مدام میگه و تذکر خواهد داد پیغمبر و رسول خدا. لذا بعید نیست که این ان شرطیه معنای شرط اینجا نداشته باشه، بلکه حالا از این کام چه معنایی دارد. مانند و این لم تجدو کاتبا فرحان مقبوزه، اگر کاتب پیدا نکردید که بنویسه وقتی دین و بدهی با هم میدید، با هم قرارداد میبندید، حداقل یه چیزی رحم و وسیقه بگذارید در قبال پولی که میدید، یه وسیقه بگیرید. آیا اگر کسی نوشت نمیتونه وسیقه بگیره؟ و چرا وسیقه هم میتونید بگیرید، نوشته هم میتونید داشته باشید. این ان پس جنبه این نداره که حتما این یا آن. در اینجا هم فذکر ان نفعت الذکر، این ان میتواند معنای شرط نداشته باشد و معنی دیگه داشته باشد. دو سه معناش عرض میکنم. یک این که خداوند حقیقتی رو دارد در باب ذکر مطرح میکنه. ببینید عزیزان، وقتی که بحث هدایت قرآن مطرح میشه، در جای خودش مکرر گفتیم قرآن میگه هدن للناس، این کتاب کتابی است که اسباب هدایت کل مردم است. اما در جای دیگر میخوانید الف لام میم زال چه کتاب لا ریب فی هدن للمتقین، قرآن اسباب هدایت متقین. ای بابا چرا فرمود هدن للناس الان میگه هدن للمتقین؟ اینجا سوال مطرح میشه. میگن عزیز من بدان قرآن اومده همه رو هدایت میکند، اما کسی که بیشترین بهره و هدایت را از قرآن میبرد مسلم چیست؟ متقی است. لذا از اول خداوند میگه که گفته باشه و معلوم باشه که اگر میخواهی از قرآن استفاده کنی، اگر میخوای انس با قرآن پیدا کنی، اگر میخوای قرآن شب و روز با تو باشه، اگر میخوای فکرت قرآنی باشه، اگر میخوای زنداری قرآنی باشه، تجارت قرآنی باشه، سیاست قرآنی باشه، اخلاقت قرآنی باشه، اگر میخوای لذت زندگی و هماغوشی با قرآن رو بچشی، راهی نیست الا اینکه خودت رو زیور کنی به زیور تقوا. تا زمانی که تقوا نداشته باشه انسان، بارها عرض کردم این بیت زیبای سنایی رو خدمت عزیزان، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. تا زمانی که تو دل پرآشوب کثیفه، عروس حضرت قرآن چهرش باز نمی کنه، خودش به شما نشون نمیده خط و خالش را. اما وقتی که توانستید به تقوا نزدیک بشید، بعد قرآن چهرش رو نشان میده، بعد میبینید چه خال و خطی، چه ابرویی، میبینید چه نگاهی به شما میکنه قرآن. بعد از نگاه قرآن مخمور میشید، بعد از نگاه قرآن نشعه میشید، بعد حال دیگه به شما دست میده. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر کسی میخواد مس کنه قرآن رو، نه اینکه میخواد قرآن دست بزنه برو وضو، نه این نیست. اگر میخوای ذهن تماس پیدا کنه با مطالب قرآن، نخوانی بری آخر بیای اول، نه بفهمی قرآن زیست باشی، باید چکار کنی؟ باید طهارت تحصیل کنی. تا طهارت و تقوا نیاد نمیشه انسان حیاتش حیات قرآنی باشه. ببینید اوج تجلی انسان و اوج شکوفایی انسان اینه که انسان قرآن بشه. باورتون میشه؟ کمال انسان به این است که انسان قرآن شود و قرآن انسان شود. یعنی چی؟ یعنی میگید الف لام میم زال کل کتاب، این اسم اشاره به کجاست؟ میگید زال کل کتاب، این کتاب لا ریب فیه، بارها عرض کردم داریم دلیل قوی و متقن که این زال که همینطور که به این قرآن برمیگرده به خدا و به وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین برمیگرده. الف لام سلام الله الف لام میم زال کل کتاب، علی کتاب الهی است، علی قرآن ناطق است، علی وجود شده قرآن. اگر میخواهید معاد قرآن ببینید، علی ببینید. توحید قرآن ببینید، علی ببینید. اخلاق قرآن ببینید، علی ببینید. سیاست قرآن ببینید، جمال نازنین علوی نگاه کنید. هر چی قرآن رو شما در هر کجاش میخواهید ببینید، به سیما و جمال نازنین وجود مقدس اسدالله غالب نگاه کنید تا قرآن رو در حال حرکت ببینید، تا قرآن رو ناطق و زنده ببینید. کمال بشر این میشه که قرآن بشه و انسان تا زمانی که تطهیر پیدا نکند قرآن نمیشه و به این حقیقت نزدیک نمیشه. اینو من تعمدن حالا به ذهنم اومد در این شب پایان بحث و در این شبی که بهار قرآنه دیگه تموم شد، تمام شد بهار قرآن به ظاهر از جهت نامگذاری رمضان بهار قرآن ربیع القرآن تموم شد. اینو هم حال به ذهن آمد شاید عرض کنم که بیشتر توجه به این یادگارهای این ماه داشته باشیم و اون چه از این ماه کسب کردیم در ذهنمون باشد که چگونه باید با حضرت قرآن برخورد کنیم. پس قضیه این است در اونجا اگر فرمود هدن للمتقین، یعنی نهایت کار چی نتیجه میگیرد؟ کسی که تقوا دارد. در اینجا مطلب این است ان نفعت ذکر، اگر خداوند سبحان میگه اگر ذکر نافع باشد، ذکر کجا نافع است؟ ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر به کار کی میاد؟ به کار کسی که ایمان دارد. انسان اگر بخواد ذکر در وجودش نفع کند باید مؤمن باشد. هر مقدار به درجات ایمان به درجات ایمانی ما افزوده بشه، همون مقدار ما تذکرات رو جدی میگیریم. هر مقداری که از نورانیت ایمان وجودمون خالی میشه و ظلمت تو وجودمون میاد، هر چی تذکر بهمون میده، برنمد چوب یکی آن مرد زد، برنمد چی زد برای گرد زد، هیچ تأثیری در ما ندارد، گردی هم بلند نمیشه یا چنین حالت ایجاد میشه. وقتی که ظلمت و روشنی از دل میره و کمرنگ میشه بود، هزار تذکر میگن، عالی ترین مطالب نغز میگن، میشینیم گوش میکنیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، از اینجا که اومد از اینجا هم خارج میشود. فذکر ان نفعت الذکر نیست،
فذکر ان ذکرا تنفع المؤمنین نیست. پس اگر فرمود ان نفعت ذکرا، به لحاظ آن است که این ذکر در شرایط خاصی اثر می کند و عمل می کند در وجود انسان، پیغمبر تذکر بده. اما در این حال پیغمبر همه را تذکر می ده. ببینید اون کسی که لجاج دارد، انود است، کفر است، پیغمبر تذکرش می ده. اما چند مرتبه؟ یک مرتبه کافی است. همون که بهش یه مرتبه بگه پیغمبر دیگه حجت رو بهش تموم کرده، بعد تمام است دیگه. بعد اینجا دیگه پیغمبر کاری نداره. اصلا خدا بهش دستور میده اگر دید این افراد را و تذکر رو دادی و دیدی توجه نکردن، بعد چیکار کن؟ فاعرض عن الجاهلین، ولشون کن اصلا. فاعرض من تولا عن ذکرنا، اگر دیدی عده‌ای از ذکر روی برمیگردن، تو هم از اونها رو برگردن. پیغمبر وقتی به صرف اینا برو به سلمان ها و ابوذرها برس، برو اونها دریاب که یکی از اونها هزار اینها رو تو آستینش میکنه، برو دنبال اونها باش، برو اونها رو دریاب یا رسول الله. پس ذکر در حق غیر کسانی که نفع میکند، یک مرتبه که بگد پیغمبر حجت رو تمام میکند، آن برای دیگران این باید مدام باشه. اصلا ما عزیزان وجودمون حاجت به تذکر مدام داره. ما تذکر مدام میخواد. خودتون حس میکنید گاهی که یه مدتی تذکر بهتون نمیدن به حقایق ناب، احساس میکنید که چی شدید؟ یکمی تاریک تر شدید. حاجت داره انسان، همینطور که شما صبح و ظهر و شام حاجت به این دارید که بخورید بدل مایت حلل. وقتی نمیخورید احساس ضعف میکنید، دستفاتون میلرزد. ببینید روح شما میلرزد وقتی تغذیه نمیشه. تذکر تغذیه روحتونه. وقتی روح تغذیهش نمیکنید، بعد یک شبهه بهتون میکنن، دستفاتون میلرزد، میبینید نمیتونید از عقیدتون دفاع کنید. بعد میبینید زود متلتش میشید، احساس ناونسی میکنید گاه، به لحاظ اینکه تغذیه لازم و تذکر لازم رو ندارید. پس ما حاجتمند ببینیم. پیغمبر فرمود، خداوند به نبی فرمود فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا. به زیبا میفرمد خداوند، عجیب. سیذکر من یخشا، به زودی شما ذکر بده پیغمبر کارت بکن، به زودی متذکر میشود این ذکر رو از تو میگیرد، به تعبیر من عذرخواهی میکنم، میخواهد این ذکر رو از تو. من یخشا، اون کسی که تو دلش جوانه های خشیت الهیست، اون دلی که محبت خشیت خداست، به مجرد اینکه این تذکر رو میشنود تکان میخورد، وجودش حال و رنگ دیگری پیدا میکند، حال و هوای دیگری پیدا میکند. نکته ظریف فرمود سیذکر، و این سین به اصطلاح عرب ها حرف تصریفه، یعنی وقتی سین میاد اینها زود سین و صوفه، صوفه مثال عرض میکنم، فرمود سین یعنی یه ساعت دیگه، صوفه یعنی فردا. وقتی میگه سعوتیک یعنی الان بهت میدم، منتظر باش زود بهت میدم. سوفعوتیک یعنی فردا بیا بهت میدم انشاءالله، روز عید بیایدی بهت خواهم داد. این سین که میاد رمز تسریع در کار است. سیذکر من یخشا، تو تذکر بده. اونایی که خشیت دارن زود چیکار میکنن؟ زود تذکر رو میگیرن. عزیزان اگر هر تذکری رو زود گرفتید و اثر برش بار کردید موفقید، اما اگر گفتید حالا باشه انشاءالله چشم خدمتون هستیم، بدونید از کفتون رفته. بدانید اضاعت الفرصته، اضاعت الفرصته قصه، از دست دادن فرصتها خدا میداند، جز ندامت چیز دیگری نخواهد بود. یعز و ظالم علا یده، روزی میاد که این انگشتانتون به دهان فرو میکنید، گاز میگیرید، میجوید فردای قیامت و لعنت میکنه انسان خودش رو در از دست دادن فرصتها. سیذکر رو اونهایی که اهل تذکر گرفتنن به گزارش قرآن، چی هم کسانی که زود میگیرن تذکر رو، یعنی وقتی تذکر دیگه اینجا دیگه دلیلی نداره دیگه، چی رو میخوام چکار گز کنیم؟ ما که گز کردیم دیگه، وقت بریدن از آن دیگه، چرا نشستیم؟ وقتی تذکر رو گرفتیم و مطلبی برامون روشن شد، دیگه نباید دست دست کنیم، دیگه نباید به فردا و پس فردا، دیگه از فردا میدونم چکار کنم، نه از الان بگو میخوام چکار کنی. دیگه نباید فرصت ها رو از دست داد، باید در اسرع انسان بلکه ایجا حرکت کند و طبق اون شناختی که از تذکر پیدا کرده است، حالا بعد از تذکر، بعد از تفکر نوبت تشکر است، حالا باید کارش رو انجام بدهدی. فرمود سیذکر من یخشا، و اگر کسی بخواهد به خشیت برسد، اگر کسی بخواهد به ذکر و تذکر برسد، متذکر باشد، نوعا انسانی متذکر می شود که خشیت به خداوند داشته باشد. این همون بحثیست که عرض کردم. وقتی دل نسبت به خداوند هیچ خشیتی نداره، یعنی هیچ شناختی به خدا ندارد، به اوصاف او، به صفات او، به جلال او، به قدرت او، به عظمت او، به انتقام او، به قهر او، به غلبه او، به رحمت او، به رحمت او، وقتی اینها در وجود ما نیست، خیلی هم تذکر در ما اثر نمی کند. اما وقتی انسان خشیت داره، حالتو پیدا میکنه، تذکرها به دل می نشیند به انسان متذکر می شود. فرمود سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشقا و یتجنب حل اشقا. اما تجنب از ماده جنب، تجنب یعنی اصلا جنبه و به صدا جنوب رو که جنوب میگه اصلا این ماده میاد. جنبه به معنای بعده، به معنای فاصله گرفتن است. جنوب رو که میگم جنوب، کسی که از طهارت فاصله دارد، به حاجت به طهارت دارد، بهش میگن جنوب. درسته؟ جار جنوب، همسایه‌ای که فاصله دارد. صاحب بالجنب، همسایه‌ای که پهلوست. این در قرآن داریم. و یتجنب حل اشقا، فاصله میگیرد از این ذکری که تو پیغمبر میگویی اشقا، اون کسی که شقاوت داره. کی رها میکنه ذکر پیغمبر را؟ اونی که متاسفانه بر شقاوت دلش غالب، این کسی که فردای قیامت اون بحث شعر 26مه غلبت علینا شقوتنا، اونایی که فردای قیامت داد میزنن میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، شقاوت ما به ما غالب شد، بعد بهشون میگن اخسرو، بس است، حضوری ما قف کفایت میکنه. اون خطاب سهمگین رو به اونها میکنه. فرمود و یتجنب حل اشقا، پیغمبر تو ذکر بدی، اما اونهایی که شقی هستند نتونستن سعادت وجودشون رو بارور کنن، اینها از ذکر تو چیکار میکنن؟ هی فاصله میگیرن، هی با تو فاصلهشون بیشتر میشه، هی با تعالیم تو، با ذکر تو، هی اینها فاصلهشون افزوده تر میشود. و یتجنب حل اشقا، اشقا چیست؟ الذی یصلی النار الکبری، اشقا اون چیزیست که یصلی، صلی به معنای دخله، وارد میشود به نار کبری، النار الکبرى، نار کبرى در قبال نار صغرى. نار صغرى، ما هر مصیبتی یا هر بلایی یا هر ابتلایی امروز میگفت که در چین در یه آتش سوزی مختصر به هر حال در یه ساختمان طبقه اول تجاری به طبقه چهارم رسید، 309 نفر در لحظات اول جان دادند. در یه آتش سوزی که 5 دقیقه طول نکشید از کل فوران آتش 309 نفر مرده. اینا نار صغرى است، اینا آتشی نیست، اینا که آتش نیست. تعلمات، دردها، ابتلاعات گاه به جای میرسد که ماها دست بیچاره چون به جام نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، یا قصه ها یا غم ها. اما تمام اینا رو که نظامه همش چیه؟ همش نار صغراست، اینا چیزی نیست در قبال عذاب الهی و در قبال رحم خداوندی. فرمود این اشقا کسیست که یصل النار الکبرى، این وارد نار کبرا میشه، این وارد اون نار حقیقی میشه و آتش قهر حقیقی خداوند میشود. و بعد ثم لا يموت فيها ولا يحيى، در اون آتش به درون شرارت نمی میرد و زنده می ماند. لا يموت فيها ولا يحيى، خود این لا يموت فيها که راحت بشه، چون به هر حال گاهی در دنیا می بینیم دیگه مرگ خودش چیه؟ این راحتی است. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، حال روز یه بیمار به یه جایی میرسد که این اطرافیانش میگن والله ما که مشکلی نداریم، در خدمت آقا هستیم، اگر هر چی هم باشه ما وظیفه‌مون کوچیکی، اما خب خودشون ناراحتن. یعنی اسرائیل کجایی که بیایی مثلا فرض بفرمایید، همچین عادتی گاهی اینطور میشه دیگه، میگن آقا مرگم خودش دیگه راحتیش دیگه. گاهی بعضیا سر کوچه بازار به قول اون شاعر عرب داد میزنن، الا موتون یا با فاشتریه، کسی مرگ میفروشد که من بخرم؟ الا موتون یا با فاشتریه و حاضر ایش ما لا خیر فی، دیگه زندگی هیچیش برام خیر نیست، دیگه موندم. اما مرگ میتونه یک راه خلاصی باشه به ظاهر در دنیا. فرمود ثم لا يموت فيها، در اونجا مرگ نیست، یه کسی در اون عذاب سنگین نمیمیره که راحت باشه، ولا یحیا، زنده هم نمیشه، زندگی هم نداره که از زندگی منتفع باشد و بهره مند باشد. در ضرب المثل های عرب دارن گاهی میگن که فلان کس لا حی یرجا ولا میت ینسا، از فلان کس چه خبر دارید؟ میگن والله چه عرض کنیم، لا حی یرجا، نه یک زنده ای که بهش امید داشت و نه یک مرده ای که فراموشش کرده باشیم. یهون اون اسو دارد، لا يموت فيها ولا يحيى، در یه شرایطی قرار میگیرند اینها که نه زندگی در خوردارند نه مرگ خلاصشان میکنند. اینها یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هزار سو مرگ سراغشان میاد، اینها رو زیر شکنجه مرگ میگیرد اما باز هم نمیمیرند، باز هم در اون شرایط عذاب میمانند. خب تا اینجا دو موضع و دو خط در قبال تذکر پیغمبر رو مطرح فرمود و سخن پایانی این سوره قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربه فصلا، فرمود همانا پیغمبر به تحقیق قد افلح، به تحقیق رستگار و فائز و موفق، دیگه معنای فلاح رو خدمتون گفتیم در قد افلح المؤمنون، قد افلح من تذکر، به تحقیق رستگار و پیروز و موفق و به کام رسیده اون کسیست که تذکر، اون کسیست چه تزکا، تزکا یعنی تطهیر، اون کسی که تطهیر میکند وجودش را و ذکر اسم ربهی و یاد میکند نام پروردگارش را، فصلا نماز میگذارد. آیه خیلی آیه زیبایی است، شأن نزول آیه شریفه امشب است انشاءالله خدمت عزیزان. فرمود قد افلح من تزکا، به فلاح و سعادت و رستگاری میرسد اون کسی که اولا تزکا، اسبابش رو فراهم کند، شروع کند طهارت رو در وجود خودش بیارد. این چه؟ یعنی وقتی که احساس میکند خلق او خلق پاکیزه ای نیست، این خلق رو پاکش کند. احساس میکنه حسد در وجودش هست، ناپاک دلت. احساس میکنه کبر در وجود این دل ناپاک. احساس میکنه در فکرش خدای ناکرده شرک خفیس، شرک جلیس، هرچه. احساس میکنه یه محبتهای عجیبی تو دلش به بعضی مسائل هست. احساس میکنه که دل هواهای دیگه ای دارد. احساس میکنه نسبت به بعض از بندگان خدا حالتی است که به مرگ اونها راضی است، به زوال و نابودی اونها راضی است. این حالتها در وجودش موج میزند. اینا همه نجاست خواهی میکنم، همه نجاست است، همه ناپاکی است و این وجود رو ناپاک میکند. هرگز موفقیت با ناپاکی با هم جمع نمیشه، امکان نداره. هیچگاه در منطقه قرآن کسی به مقصد نمیرسد که یه دنیا ناپاکی با خودش، کوله باری از ناپاکی با خودش حمل کند. اون کسی به مقصد میرسد که خودش تطهیر کرده باشد. اون کسی به مقصد میرسد که زوال عین از وجودش بکند، اعیان متصر رو بیرون کند. انسان موفق انسان متحر است، کسی که اقدام به طهارت خودش میکند، در این میدان قدم میگذارد و شروع میکند اون ناپاکی ها و شقاوت ها رو در وجود خودش یک به یک قلم کردن، از میان بردن و صفحه دلش رو طاهر و پاکیزه کردن. فرمود کلاس اول قد افلح من تزکا، بگذارید من معنای عمومی رو بگم بعد اشاره خاص میکنم. و ذکر اسم ربه، اونگاه وقتی که خودش رو تطهیر میکنن غافل نباشه و مدام ذکر پروردگارش را، ذکر اسم خداوند را داشته باشد، ذکر اسم خدا را داشته باشد. همینطور که الان گفتم عزیزان، وجود ما باید متصل به مبدعی باشد که از اونجا به اصطلاح نشأت گرفته است. نشأت وجود ما انا لله و انا الیه راجعون. اون چیزی که ما رو تو این مسیر متوجه میکنه ذکره، ذکر خداست. ما هر مقداری متذکر به خداوند سبحان باشیم، به مبدع وجودی خودمون بی بوته نمیشیم، بی اصل و نسب نمیشیم. هر مقداری که متذکر به خدا باشیم هویت داریم، شخصیت پیدا میکنیم. هر مقداری که از یاد خداوند غافل و عارض باشد برای ما چیز دیگری، به غافل باشیم، از هویت و شخصیت اساسی خودمون از نیستان تا مرابو بریدند، فاصله من بیشتر میشه و جدا میشه. لذا ما حاجتمند به ذکر علی الدوامیم و دوام فی الاتصال به خدمتک. ما این رو نیاز داریم که مدام در وجودمون این ذکر باشد. در قرآن گاه گفتیم ما دو ذکر داریم، ما یه ذکری داریم که گاه مثل اینجا و ذکر اسم، و ذکر اسم ربه، ذکر اسم است. گاهی اذکر الله، گاهی ذکر الله هست، گاهی وذکر اسم ربک، ذکر اسم الله هست. این شده تو ذکر. هنگامی که در قرآن علل قاعده میگد اذکر الله، این ذکر قلبی است، یعنی دلتون و قلبتون به یاد خدا باشه. یعنی چی دل و قلبتون به یاد خدا باشه؟ یعنی وقتی میخواد این رو پیشتون گذاشتن بخورید، نگاه کنید ببینید خداوند راضیه بخوردن اینه یا نه. این میشه ذکر الله. وقتی بهتون پیشنهاد استخدام در فلان جا دادن، یه نگاهی بکنید ببینید آیا سنخ این کارها با رضای خدا میسازه یا نه. این میشه ذکر الله. وقتی رفتید به درب فلان خانم خواستید نازش بکشید، خواستگاری بکنید، زنتون باشه، نگاه کنید آیا زن شدن چنین افرادی، ازدواج کردن با این افراد به رضای خداوند میسازه یا نمیسازه. این میشه ذکر الله. وقتی خواستین فلان تجارت و معامله را بکنید، نگاه کنید ببینید تو این معامله رضای خدا هست، اصلا خداوند راضیه، رسولانش راضیه به نوع این معاملاتن. اگر ای تو دلتون هست، بندگان خدا شما ذاکر خدا هستید قلبن. اگر نیست، ذکر قلبی ندارید. ذکر قلبی اینه که تفسیر امیرالمومنین است علی بن ابی طالب، ذکر قلبی رو اینطور تفسیر فرموده. من زبان ایشان از میکنم، جمله خود من نیست. ذکر قلبی اینه که انسان در هر شرایط این توجه رو دارد به خداوند سبحان. اما مرحله مقدماتی ذکر، مرحله اولی و خفیف ذکر، ذکر زبانی است. امان است که بر لب جاری میکنید، همینی که دارید بر زبانتون دارید، تسبیح میگویید، تحلیل میگویید، تکبیر میگویید، سبحان الله میگویید، الحمدلله میگویید، الله اکبر میگویید، یا حی یا قیوم میگویید، یا غفور یا ودود یا سلام یا مؤمن، تمام اینها میشن ذکر لسانی. ذکر زبانی تأثیرش یه چیز هست، ذکر قلبی تأثیر آن چیز دیگه است. ذکر خفی یه تأثیر دارد، ذکر جلی یه تأثیر دیگه دارد. اینا تأثیرشون با هم فرق میکنه، هر دو لازم است. اما ذکر اسم کار عموم است و ذکر ذات اون ذکر درونی کار کسانی است که بیشتر کار میکنند و بیشتر در این میدان قدم میگذارند. در اینجا فرمود و ذکر اسم ربه، اون کسی که تسبیح میکنه و لا یزال از ذکر خداوند غافل نمیشود، ذکر اسم خدا را دارد. فصلا تا که گفت ذکر اسم ربه، ذکر خدا را دارد. خب این چیز نظریش، این کار نظری انجام میداد، در ذهنش هست، در خیالش هست، در زبان جاری میکنند. حالا این ذکر باید چی بشه؟ باید عملی بشه. روح ذکر عملی چیه در اسلام؟ اقیم الصلاة لذکری. شب دوم محفل خدمت عزیزان مفصل سخن گفتیم. فرمود فصلا، بعد این ذکر در وجود انسان شکوفا میشه. شکوفایی ذکر خدا و نمایش ذکر خدا در وجود انسان با چیست؟ با نماز است. که سجود عارفان جان نماز است. اون سجود و اون قیام و اون رکوع و اون حرکات و اون حالات و اون اذکار و اون اوراد و اون واجبات و اون مستحبات نماز همش یک مرکبی است از ذکر. یک ذکر عملی است که در وجود انسان متجلی می شود و دیده می شود. پس فرمود موفق اون کسی است که تزکیه می کنه. حالا یکی از شؤونات تزکیه پاکسازی. پاکسازی چیست؟ پاکسازی مالی است. پاکسازی مالی است. تا زمانی که مال انسان پاکیزه نباشد، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه نمی کند چی دارد می خورد. یکی از شؤونات طهارت جسم است، یکی از شؤونات طهارت روح است، یکی از شؤونات طهارت مکسب و مال است و درآمد است. فرمود قد افلح من تزکا، موفق اون کسی است که تزکیه میکند و ذکر خدا میکند و نماز میگذارد. یه سوالی و مطلبی است اینجا و اون اینه که در قرآن همیشه هرگاه صلات و زکات میاد، خداوند سبحانه اول کدوم رو مطرح میکنه؟ اول صلات رو مطرح میکنه، بعد زکات رو مطرح میکنه. همیشه در قرآن میبینید اقیم الصلاه آتوا الزکاه، یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه. در سوره مبارکه مؤمنون خدمتتون شبهای اول گفتیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد اونجا آمد والذین هم لزکاته فاعلون، بعد اومد. اما در قرآن میبینید اینجا خلاف شده، اینجا اول زکات اومده بعد صلات اومده. سر این و راز این در زبان ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. بدین شیوه آمده است که خدمت آیان عزیزان عرض میکنم. بزرگان روایتند ابو بصیر و زراره قالا، این دوتا میگم، قال ابو عبدالله حضرت صادق علیه السلام فرمودند ان من اتمام صوم اعطاء الزکاه یعنی الفطره. ان من اتمام تمام و کمال روزه از جهت روتین و کار روان روزه، اتمام روزه به اعطاء الزکاه است. و اینی که شما زکاتتون رو بدید. میدونید زکات دو گونه است، ما یه زکات مال داریم، یه زکات چی داریم؟ زکات بدن داریم. زکات بدن همان است که شما از آن تعبیر به فطریه میفرمایید. در فقه ما زکات اموال داریم و زکات ابدان داریم. وقتی که یه مسلمانی موفق شده 29 روز 30 روز روزه گرفته، حالا بعد از این که تمام کرده ماه رمضان رو، همین که موفق شده است هلال ماه درک کرده است، وارد رمضان شده، از رمضان خارج میشه، اینجا جایی است که باید چه بکند؟ باید زکات این بدن رو بدهد و زکات بدن فطریه است. فرمود من اتمام صوم اعطاء الزکاه یعنی الفطره، کما ان الصلاه علی النبی من تمام الصلاه، کما اینکه درود و صلوات بر پیغمبر اتمام کننده نماز است. تا در نماز نباشد سلام و تحیت و درود بر پیغمبر، به تعبیر امام شافعی یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله شفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. از عظمت شما خاندان پیغمبر شافعی میگوید این که اگر کسی نماز بخواند و بر شما تحیت و صلوات آل بیت پیغمبر نداشته باشد، نمازش مقبول خدا نیست. امام میفرمان من اون عامل تمام صلات ذکر بر نبی مکرم است. لانه من صام و لم يعد الزکاه، امام صادق میفرمان هر کسی که روزه بگیره اما این زکات و فطرش رو نده فلا صوم له، اصلا گویا روزه نگرفته است. اذا ترکها متعمدا، اگر عمدن ترک کنه این کار رو. ولا صلات اذا ترک الصلاه على النبي، همون طور باز نمازش مورد قبول نیست اگر عمدن ترک کنه صلوات بر نبی را. ان الله عز وجل ان الله عز وجل قد بدا بها قبل الصوم قال قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى. علت این که در اینجا خداوند زکات رو مقدمه بر صلات می دارد به لحاظ این که مسئله اینطوره، شما الان امشب انشاءالله اگر فردا عید فطر باشد شما امشب زکات بدنتون رو باید از مالتون خارج کنید، اگر نرساندید به اهلش چه خوب که امشب برسانید تا صبح برسانید، اما اگر نرساندید از مالتون بگذارید کنار خارجش کنید، آنگاه فردا صبح در صفوف نمازگزاران میایستید و شروع میکنید نماز عیدتون بخواندن. پس کدام مقدم است؟ زکات مقدم است. فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. چون اینجا این دعای نظر به صوم و صلات دارد، نظر به زکات و صوم دارد و در ترتیب خارجی قضیه اول زکات فطر است و آنگاه نماز عید، لذا خداوند سبحان این تقدم را در اینجا قرار داد و چنین مطرح فرمود. و البته فراوان داریم روایتی که از معصومی اشاره به استشهاد به این معنا دارد و این قضیه رو مطرح میکند و بازگو میکند. فرمود بل تعاصرون الحیات الدنیا، اما عده گیر میکنن، عده تو این ماده گیر میکنن، اینها تعاصرون الحیات. تعاصرون از ماده چی میاد؟ از ماده ایثار میاد. ایثار به معنای مقدم داشتن، وقتی که شما خودتون حاجت دارید اما یک کسی دیگه ای رو مقدم میدارید، میشه یعفرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اون کاری که امیرالمومنین و زهرا مرضیه و حسنه میکردن، اونی که همتون بلدید، و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا خودشون شکمهای گرسنه سه روز امروزه گرفتند اما وقت افطار روزیشون به دیگران میدهند. این میشه ایثار. ایثار یعنی مقدم، یعنی دیگران رو بر خودشون مقدم داشتن. در اینجا فرمود نه متاسفانه عده‌ای بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما عده‌ایتون مقدم می‌دارید حیات دنیا را. نتیجه تقدم حیات دنیا اینه که گرد و غبار مقابل چشمتون می‌گیره دیگه بعدش هیچ چیز را نمی‌بینید. نتیجه این که مقدم می‌دارید حیات دنیا را این میشه که تمام سعیتون رو و تمام کوششتون رو تو همین دنیا مصروف میکنید. احساس میکنید خدا شما را آفریده است که 60 سال بدوید نون جمع کنید. احساس میکنید خدا اصلا شما را آفریده است که 70 سال بدوید. والله خدا برای این نیافریده شما رو که 70 سال بکلید و بدوید. برای این نیافریده است. بل تؤثرون الحیات الدنیا یعنی این که الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا. اون کسانی که تمام تلاششون همینجا مصرف میکنن. تمام تلاششون همینجا مصرف میکنن. ذالک مبلغهم من العلم، تمام سهمشون از دنیا همینه که خدا آفریدشون که بدون بکن کار کن بخور بخور کار کن کار کن بخور بخور کار کن. این چرخه این شد که زمانی مثل بابا تو مولانا فرانسه میذاره صاحب سقفر خون مازیا صدقه داد میذاره کلک خودش میکنه دیگه، یه خسته شده من چرخه بخور کار کن کار کن بخور. خدا برای این آفریده شما رو. این نتیجه چیه؟ نتیجه تؤثرون الحیات الدنیا. وقتی که انسان حیات دنیا رو مقدم می‌دارد به حیات آخرت، اول دنیا رو می‌بینه بعد دیگه چیزی نمی‌بینه بعدش. اما اگر کسی حیات آخرت رو مقدم می‌دارد بعد به خاطر تأمین آخرت میره سراغ کجا؟ میره سراغ دنیا. این میشه مبارک، این میشه مبارک. این ایثار نکرد، جای خودش نگاه کرد، یعنی فهمید که خلقتون برای کجا آفریده شدید، داره همونجایی که آفریده شده رفت راهای اونو پیدا کرد، بعد دید از دنیا باید راه بره اونجا پیدا کند. من لا معاش له لا معادله، تا معاش درست حسابی نداشته باشه نمیتونه معادله درست حسابی داشته باشه. بعد اگر رفت سراغ اقتصاد، اقتصاد شد راهی برای رسیدن به معاد بهتر، به زندگی جاودان باقی بهتر. این نظم و نسق پیدا کرد تلاشش، این از آشوب و استراب به در آمد و حال هوای دیگری پیدا کرد. فرمود بل تغفرون حیات دنیا ول آخرت خیرون و ابقا. گوش شنوا بدان ول آخرت و خیران. اونها که حیات دنیا رو مقدم میدارن و تمام تلاششون رو در اونجا میریزن و بعد چیزی ندارن دیگه به آخرت پا بگذارن، اینها بدانن ول آخرت و خیران. خدای خالق دنیا و آخرت میگه اونی که برای شما بهتره، اونی که خیر شماست آخرت، اونی که باقی میمانه براتون آخرت. میرید بارها روی این سنگا گور رو میخونید، تولد ها میخوانید، ولادت ها میخوانید، وفات ها میخوانید، نام این میبینید، نام آن میبینید، میفهمیم دیگه به هر حال چقدر دیگه ما چجور ما خدا شیفه هم کند ما رو برها متوجه میشیم. آنی که ابقاست، اونی که جاوید است، اونی که با اونی که تا ابد با اون باید زندگی کنیم، حیات باقی است. فرمود و الاخرت خیر و ابقا. این مطلب رو خداوند به شما مسلمان ها فقط نگفته است، این مطلب فقط در زمان پیغمبر گفته نشده است، در زبان او نیست فقط. ان هاذا لفی الصحف الاولى، خدا این مطلب رو در صحف اولا گفته است، در کتب و صحیفه های پیشینیان گفته است، به مجموعه های وحی میگن صحف. گاهی ببینید عرض و خدمت آقایان، این نشریه ها میاد، نشریه های مثلا فرض بفرمایید هفته نامه ها یا ماه نامه ها یا فصل نامه ها، یه عده سابزوغن یا در ادارات در آرشیف ها این کار انجام میدن. روابط عمومی این روزنامه های هفتگی را، این هفته نامه ها را، ماه نامه ها را میان اینها رو چیکار میکنن؟ اینها رو مجلد میکنن، بعد میشه سال 1379 این مجموعه خدمت شما یک کتاب میذارن. خداوند سبحان بر انبیاء پیشین صحف فرستاده. صحف یعنی هفته نامه، ماه نامه، فصل نامه. این پیغمبر یک ماه نامه داشته است، یک فصل نامه داشته است، و انبیاء اینها رو بخشنامه هایی بوده که اینها داده شده است، تک ورق هایی بوده است که به نوح و ابراهیم و موسی، به نوح و ابراهیم و اینها داده شده است. بعد در هر هرزگاهی چند خداوند اومده تمام اون صحف رو جمع کرده، صحیفه کرده، صحیفه کرده، شده تورات، شده انجیل، شده تورات، شده انجیل. بعد در یه مقطع زمانی که بشر پیشرفت کرد، اندیشه انسان‌ها متبلورتر شد و تحمل صبر انسان‌ها بالا اومد و رشد فکری انسان پیدا کرد، خداوند تمام اون صحف رو، تمام اون صحیفه ها رو، همه اینها رو صحافی کرد، خدا ریخت توی یک مجموعه. نام او دیگه نه صحیفه شد نه صحف شد، نام او چی شد؟ مصحف شد. نام اون مصحف شد. گاه مثال زدم، شما تشمینی در این فواتح، این جعبه هایی که دیدید در فواتح، جعبه ها رو باز میکنن، 60 ازش بیرون میکشن، میدن دست شما، یکی حزب میخوانید. به تک تک این حزبه ها صحیفه گفته میشه. به اون جعبه ای که تمام صحیفه ها رو توش میگذارن، به اون مصحف گفته میشه. قرآن صحیفه نیست، صحف نیست، قرآن مصحفه. یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، آنچه خوبان همه دارند قرآن یک جا داره. فرمود ان هاذا لفی الصحف الاولى، اینو در صحف اولا هم گفته این ما. کدوم صحف؟ صحف ابراهیم و موسی. اینو بزرگان گفتن، ابراهیم گفته است، موسی گفته است، این بزرگان گفتن. و حالا این مطلب رو شما کلا